ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. عراق از امضای قرارداد جدید با ایران برای واردات گاز خبر داد. شمار کشته های حمله به سالن کنسرت در مسکو به 140 نفر رسید. سخنگوی دولت ایران از افزایش جریمه های رانندگی متناسب با نرخ تورم خبر داد. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش این ساعت باشید. وزارت برق عراق روز چهارشنبه از به نتیجه رسیدن مذاکرات و امضای یک قرارداد جدید 5 ساله واردات گاز از ایران خبر داد و گفت حجم واردات گاز تا سقف 50 میلیون متر مکعب در روز خواهد بود. بر اساس بیانیه منتشره در وبسایت وزارت برق عراق، در قرارداد جدید میزان واردات گاز در فصول مختلف و بسته به پیک مصرف برق متفاوت و طبق نیازهای عراق برای تولید برق خواهد بود. ایران با کسری گاز روبروست، اما این کسری در تابستانها نسبتاً کم است و اوج مصرف برق عراق در فصل تابستان است. بدین ترتیب طبق قرارداد جدید ایران در تابستانها گاز بیشتر و در زمستانها گاز کمتری تحویل عراق خواهد داد. حدود 1/3 برق عراق تولید نیروگاه‌هایی است که سوخت آنها از گاز وارداتی ایران تأمین می‌شود. جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته با مشکل دریافت پول گاز و برق صادراتی به عراق به دلیل تحریم‌های آمریکا روبرو بوده است. مقامات روسیه روز چهارشنبه گفتند که تعداد کشته شدگان حمله هفته گذشته به یک سالن کنسرت در حومه مسکو پس از جان باختن یک قربانی دیگر در بیمارستان به 140 تن افزایش یافته است. به گفته وزیر بهداشت روسیه، شخص جان باخته یکی از 5 مجروحی بود که در وضعیت بسیار وخیم در بیمارستان بستری شده بودند. مقام‌های بهداشتی روسیه می‌گویند 80 تن به دلیل زخمی شدن در آن حمله همچنان در بیمارستان بستری هستند. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت حمله به سالن کنسرت کروکوس در مسکو را بر عهده گرفته است. سخنگوی دولت جمهوری اسلامی با تایید افزایش میزان جریمه‌های رانندگی در ایران گفت که این تصمیم به گفته او متناسب با نرخ تورم و ضوابط اجرایی حقوق و دستمزد تصویب شده است. علی بهادری جهرومی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت ادعا کرد که این اقدام در راستای حفظ و صیانت از جان و سلامت مسافران صورت گرفته است. او درباره میزان افزایش جریمه‌های رانندگی توضیحی نداد. پیشتر در نخستین روز سال نو، تیمور حسینی، فرمانده پلیس راهنمایی و رانندگی ایران، خبر داده بود که نرخ جریمه‌های رانندگی به گفته او 5 یا 6 برابر افزایش می‌یابد. ایران یکی از بالاترین نرخ‌های مرگ و میر بر اثر حوادث رانندگی را در دنیا دارد. کارشناسان در کنار بی‌دقتی رانندگان، ناایمن بودن بخش قابل توجهی از خودروها، نبود استاندارد مناسب جاده‌ای و نظارت غیر فنی بر بخش حمل و نقل را از دلایل بالا بودن میزان تلفات جاده‌ای در ایران می‌دانند. کنارگیری مدیر یک دبیرستان در فرانسه به دلیل دریافت تهدید به مرگ پس از مجادله بر سر پوشش اسلامی با دانش آموزان با محکومیت گسترده سیاستمداران این کشور از احزاب مختلف روبرو شده است. مقامات روز سه‌شنبه به خبرگزاری فرانسه گفتند که مدیر یک دبیرستان و کالج در شرق پاریس در پی دریافت تهدید به مرگ در اینترنت پس از مجادله با یک دانش آموز بر سر حجاب از مقام خود کنارگیری کرده است. سیاستمداران احزاب مختلف فرانسه این اتفاق را حمله اسلامگرایانه به نظام آموزشی این کشور دانسته و آن را محکوم کردند. یک مرد 24 ساله به اتهام ارسال تهدید به مرگ برای مدیر دبیرستان بازداشت شده و محاکمه او قرار است در هفته‌های آینده آغاز شود. مسئولان دبیرستان در نامه‌ای که روز سه‌شنبه برای آموزگاران، محصلین و اولیای آنها فرستادند، خاطر نشان کردند که مدیر به دلایل امنیتی کنارگیری کرده است، ولی اداره آموزش و پرورش پاریس گفت او بازنشستگی زودرس درخواست کرده. و ما در سالهای دورتر سینما رفتن در روزهای نوروز حال و هوایی متفاوت داشت. فیلم دیدن در سینما از تفریحات اصلی مردم بود و البته فیلم‌های مخصوص اکران نوروزی چه ایرانی و چه خارجی با حساسیت بیشتری انتخاب می‌شدند. اکران نوروزی در ایران از چه زمانی آغاز شد و در دهه های 30، 40 و 50 خورشیدی چه مسیری را طی کرد؟ مهدی طاهباز و گزارشی در این باره.
از جان گذشته و فداکار
من بابا را میخوام.
اوست کریم نوکرتی، برنامه مخصوص نوروز 1353.
چند دهه پیش در سالهای دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی، آن زمانی که نه از اینترنت خبری بود و نه ماهواره و نه حتی شبکه های متعدد تلویزیونی، سینما رفتن بیش از امروز اهمیت داشت، به خصوص در روزهای نوروزی. تعطیلاتی دو هفته ای که یکی از سرگرمی ها دیدن فیلم در سالن سینما بود. کمی عقب‌تر برویم، ششم فروردین 1315 که اولین فیلم ایرانی در روزهای نوروز بر پرده یک سینما در تهران رفت. فیلم فردوسی ساخته عبدالحسین سپنتا در سینما سپه تهران. سال بعدش هم آقای سپنتا فیلم لیلی و مجنون را به عنوان برنامه نوروز بر پرده سینما فرستاد. استقبال چندانی از این دو فیلم صورت نگرفت و این چنین شد که نه تنها اکران نوروزی فیلم‌های ایرانی، بلکه کلن تولید فیلم ایرانی با چالش مواجه شد. سینماها به سمت نمایش فیلم‌های خارجی رفتند، اما در دهه 30 خورشیدی استقبال از فیلم‌های ایرانی، به خصوص فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاشیکیان که اتفاقاً برنامه نوروزی سینماها هم بود، بار دیگر اهمیت روزهای عید و تجربه فیلم ایرانی دیدن در سینماها را ثابت کرد. بهروز تورانی، منتقد سینما و روزنامه‌نگار ساکن لندن، از تجربه سینما رفتن در روزهای نوروزی میگوید.
اونقدر که من یادم میاد از دهه 30 روزنامه ها از مدت ها پیش درباره برنامه های نوروزی سینما مطلب می نوشتند، مجله ها همینطور، و موقعی هم که به سینما می رفتیم دست کم از دو ماه پیش از نوروز بیتبین های مخصوصی بود که برنامه نوروزی سینما رو تبلیغ می کرد. کم و بیش می دونستیم که چه فیلم های قراره در نوروز روی پرده بیاد. بعضی مواقع این انتظار انقدر زیاد بود که بیش از اینکه منتظر عید نوروز باشیم، منتظر اکران نوروزی فیلم ها بودیم. و نوروز به خاطر اینکه وضع مالی بهتری داشتیم هممون، این امکان عالی برای ما میسر بود که بتونیم چند بار به سینما بریم و اصلا جشنی میشد برای ما دیگه. واقعا جشنی بود که قسمت عمدش رو سینما برای ما رونق میداد. خیلی صفا داشت، خیلی کیف داشت، فقط سینما نبود. هنوز من یادم هست که اول ساندویچ بعد سینما، و یک نوشابه پپسیکولا اصلا اون روز رو برای شما درخشان میکرد.
از دهه 40 خورشیدی سینمای فارسی توانست جایگاهش نزد مخاطب را تثبیت کند. فیلم‌های ایرانی هم در این سالها جایگاه خاصی به خصوص در اکران نوروزی پیدا کردند. در این دهه فردین خودش را به عنوان یک ستاره در سینمای ایران مطرح کرد و یک پای ثابت اکران‌های نوروزی شد. البته بازیگران دیگری هم در آن سالها فیلم‌هایشان به عنوان برنامه مخصوص عید روی پرده می‌رفت. از جمله فیلم‌هایی با حضور گروه معروف کمدین ها، محمد متوسلانی، منصور سپهرنیا و گرشا رعوفی. محمد متوسلانی بازیگر و کارگردان قدیمی سینمای ایران که ساکن تهران است، درباره شکل گرفتن اکران نوروزی در سینماهای ایران این چنین میگوید:
تا اونجا که من خاطرم هست، در اون زمانی که به هر حال اکرانهای نوروزی نظم گرفته بود و روی روالی بود، گروه های تشکیل شده بود برای سینماها، هر کدومشون دنبال این بودند که برای مشتری خاص خودشون فیلم‌هایی برای نوروز تهیه کنن که غالبا هم دنبال فیلم‌های کمدی بودن و به خصوص خب دنبال فیلم‌هایی که مخاطب زیاد داشته باشه، از هنرمندان معروف باشه، ولی ارجحیتشون بیشتر این بود که اون فیلم‌ها طنز و کمدی باشه. ببینید، گروه‌هایی بودن که فیلم‌های خارجی نشون میدادن. من یادم هستش که مثلا گروهی مثل سینما مولن روژ فیلم‌های جری لوئیس رو نشون میداد، یه گروهی مثل سینما ریولیو توابش که با همدیگه یک دسته بودن، فیلم های نورمن ویژدون نشون میدادن.
بله بله، نورمن چایی من چی شد؟
یه دست جب کن، با شما نیشم خانم بادی.
خب اگه دفعه اولت بود ایرادی ندود،
تقصیر خودم نبود، پاهم گیر کرد. خب حاضره.
گروه های که بودن که فیلم های ایرانی رو نمایش میدادن که غالبا تا اونجا که من یادم هستش از گروه ما چندین سال پشت سر هم دیگه اکران های نوروزی داشتش، فیلم های آقای فردین که غالبا موزیکال بود و طنز داشت و خانوادگی بود، در نوروز نمایش داده میشد.
آقای متوسلانی و دو یار قدیمیش سپهرنیا و گرشا در سال 1348 پرده سینماها در اکران عید را به تسخیر خود درآورده بودند و دو فیلم از سه فیلم به نمایش درآمده در نوروز به این گروه مربوط میشد، پسران قارون و سه فراری. البته پیشتر و در سال 1344 فیلم سه تا نخاله با بازی این سه بازیگر برنامه نوروزی سینماهای ایران بود. محمد متوسلانی از فیلم سه تا نخاله و اولین تجربه اکران نوروزی میگوید.
ما سال 44 مثلا آقای صابر رهبر وقتی فیلم سه تا نخاله رو تهیه میکرد، قصدش این بود که این فیلم رو حتما برای نوروز برسونه و ما هم خیلی تقریبا میتونم بگم شبانه روز کار کردیم تا اون فیلم رسید برای نوروز.
در دهه های 30 و 40 و 50 خورشیدی ترکیبی از چند فیلم ایرانی و خارجی در سینماها به عنوان برنامه ویژه نوروز نمایش داده میشد. بهروز تورانی منتقد سینما و روزنامه‌نگار درباره حال و هوای سینماها در روزهای نوروز و برنامه‌هایشان این چنین میگوید.
به طور سنتی در اون دهه 30 و 40 به خصوص دو دسته فیلم کمدی بود که قطعاً حتماً می اومد، یعنی یک فیلم جری لوئیس حتماً جیره ما بچه ها بود در نوروز و همیشه یک فیلم تازه که ممکن بود واقعاً تازه تولید شده باشه، ممکن بود فقط فیلمی است که قبلاً در ایران نمایش داده نشده باشه.
سلام آقای رید.
خب ارفرانس هم که پرواز کرد، نفر بعدی کیه؟ منظورم کدوم اومه؟
منظورتون رو فهمیدم. بریتیش یونایتد بعد از نصف شب وارد میشه.
بعد از نصف شب؟ بیچاره برتا، چه روز سختی رو گذروندی. خیلی برات ناراحتم برتا، تو صبح زود برمیگردی؟
یک فیلم جری لوئیس بود و یک فیلم نورمن بیزدام. همه منتظر اینها بودن، البته طرفداران جری لوئیس خیلی بیشتر از بقیه فیلم‌ها بود و علاوه بر این بعضی فیلم‌های مهم هالیوودی هم که ممکن بود حتی اصلا کمدی نباشند ولی بازیگران بزرگ داشتن، مثلا 8 تا 10 تا هنرپیشه درجه یک داشتن، اینها رو اکرام می‌کردند.
در سال‌های دهه 50 فیلم‌های ایرانی به نمایش درآمده در نوروز معمولاً جزو پرفروش‌ترین فیلم‌های سال بودند. با اینکه جریان موسوم به فیلم فارسی رفته رفته رونقش را از دست می‌داد و حال و هوا و فضای دیگر بر سینما حاکم می‌شد، اما برخی آثار سینمای آن دوران به خصوص فیلم‌های عید با استقبال تماشاگر مواجه می‌شد. بهروز تورانی و توضیحی بر شانس فیلم‌های ایرانی در اکران نوروزی.
در نوروز فیلم‌های ایرانی شانس خیلی بیشتری داشتن که دیده بشن و تازه تماشاگران بیشتری رو آماده بکنن که این راه رو بتونن در اکران‌های بعدی ببینن، برای که انقدر فیلم خوب بود، انقدر فیلم سرگرم کننده و جذاب وجود داشت که ممکن بود شما نرسید 6 تا 7 فیلم خوب رو در این 10-15 روز اول نوروز ببینید. کمدی های صمد خب در اون سالهایی که بود یکی از چیزهایی بود که سینمای رونق سینمای ایران در نوروز به شمار می اومد، ولی اون نوع فیلم های بهروز و گوگوش اون دیگه از سال 49-50 یک نسل تازه روی کار اومد.
بهروز بزرگی و گوگوش در داغ‌ترین فیلم سال، ممل آمریکایی، فیلمی از شاپور غریب. با ممل آمریکایی به استقبال سال نو
برمید. اون فیلم های بهروز و گوگوش در حد واسط فیلم های موسوم به فیلم فارسی و فیلم های موج نو واقع می شد و البته دوره‌ای بود که اینها ستاره بودن، هم آقای بهروز بزرگی ستاره بود، هم خانم گوگوش ستاره بود.
راهوردی جدید و بی‌همانند برای دوستداران دو بازیگر بزرگ، دو چهره محبوب و پرخواستار هنر امروز، بهروز بزرگی، گوگوش، همسفر. برنامه برگزیده نوروز 1354.
با به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی در سال 57 دوران تازه‌ای در سینمای ایران هم رقم خورد. تا چندین سال هیچ خبری از نمایش فیلم جدید در سال نو نبود و البته تا سالها اکران نوروزی هیچ رونقی نداشت. در دو دهه اخیر البته مجدداً اکران نوروزی رونق گرفته، اما شاید نوستالژی بازان ترجیح دهند اکران نوروزی و فیلم دیدن در سینماها در روزهای عید را با خاطره سالهای دورتر به یاد آورند. روزگاری که صمد آرتیست می شد، در راه اژدها بود یا خوشبخت می شد.
ما اولش خوشبخت بودم. نه دروغ سگه، ما اولش بدبخت بودم بعد خوشبخت شدم.
صمد خوشبخت می شود و پرویز صیاد در فیلم تازه‌اش ضیافتی با شکوه از خنده و شادی برپا می‌کند.